أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياه وحافظه وقائده وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم ما مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یه مسئله کوتاه شرعی رو عرض کنم. روز جمعه غسل جمعه مستحب و استحباب مؤکدی هم داره. البته فقهای کنونی هیچ کدام این غسل رو واجب نمی دانند، ولی بودند از فقها در طول تاریخ شیعه که به خاطر بعضی از روایات این غسل رو حتی واجب هم می دانستند. تأکید خیلی زیادی داره، تو بعضی روایات داره برای اهمیت این موضوع که پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما فرمود که اگر روز جمعه فقط مقداری پول داشتی که میتونستی با او سد جوع کنی، فقط میتونستی غذای تهیه کنی که گرسنگی تو برطرف کنی، این پول رو بده، آب تهیه کن، غسل جمعه کن و گرسنه بمان. روز جمعه این چنین استحباب غسل جمعه. اگر کسی تا قبل از ظهر غسل بکند، غسل او از اذان صبح هم شروع میشه، تا قبل از ظهر غسل بکند غسل او اداست. بعد از ظهر تا قبل از غروب آفتاب بهتره که نیت ادا و قضا نکنه، به نیتی که خدا ازش میخواد غسل بکنه. از غروب آفتاب به بعد باز میتونه غسل بکنه، ولی تا پایان روز شنبه، یعنی تا قبل از غروب آفتاب شنبه هم میشود غسل کرد، منتها در این فاصله به نیت قضا غسل بکنه. فقهایی که غسل جمعه رو کافی میدانند برای وضو، برای نماز، و میگن نیازی به وضو نیست، چه با غسل قبل از ظهر و چه با غسل بعد از ظهر و حتی با غسلی که قضا هست، میفرمایند که میشود شخص بدون وضو نماز بخواند. اما اگر آفتاب روز شنبه غروب کرد، دیگه این غسل قابل جبران نیست و حتی قضایش هم دیگه مشروع نیست، اون هفته دیگه از دست شخص رفته و توفیقش رو از کف داده. اما تا قبل از او اگر غسل بکنه، با اون غسل طبق فتوای بعضی از فقها میتواند شخص با اون غسل نماز هم بخونه. البته بهتر است که اگر فقط غسل جمعه کرده و نه غسل جنابت، میتواند بهتر است که وضو هم بگیره که مطابق احتیاط مستحبه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. روز گذشته و روز ما قبل از آن اینجا این سوال رو طرح کردیم که ممکن است سوالی در ذهن برخی از ما پدید بیاد که ما نسبتاً زیاد دعا میکنیم برای تعجیل در فرج. بعضی از ما مقیدیم که پس از همه صلوات ها و عجل فرجهم هم بگیم و این یک دعاست برای تعجیل فرج اون حضرت. موارد دیگه هم ما نسبتاً زیاد دعا میکنیم ولی علامتی رو از او نمیبینیم. این مسئله چه توضیحی داره؟ گفتیم برخی از افراد حتی ممکنه به دنبال این مسئله حالت یأس و ناامیدی بهشون دست بده و خدای نکرده اونها گرفتار تغییر عقیده هم بشوند، همانطور که در برخی روایات هشدارش داده شده. به ما فرمودند که مردم نسبت به ظهور اون بزرگوار به سه دسته تقسیم میشن، البته اونهایی که اصل وجود اون حضرت رو قبول دارند و الا یه عده‌ای که اساساً اعتقاد به اون حضرت نداشتند و ندارند. اما معتقدان به اون حضرت سه گروه میشن. یه عده وقات میشن، یعنی وقت تعیین میکنن، زمان معین میکنن. یه عده استعجال میکنن و یه عده اهل تسلیم. به ما فرمودن کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین کردن دروغ گفتن و شما باور نکنید زمانهایی رو که بهتون میدن. تا به اینجا موارد متعددی شده که افراد به صورتهای حالا زمینی یا صریح زمانهایی رو معین کردن و هیچ کدام اتفاق نیفتاده. ما موظفیم حتی اگر از بعضی مشاهیر هم به ما خبری در این زمینه برسه حرف رو تکذیب کنیم. کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغگوی هستن. بعد دسته دوم رو فرمودن هلک المستعجلون، اونهایی که شتاب زدگی دارند، در ذهنشون اینه که وقتی مثلا دعا کردن یا کار دیگری که فکر میکردن در ظهور اون بزرگوار تأثیر داره، برای خودشون یه تاریخی رو در نظر گرفتن و گفتن تا قبل از او علل قاعده باید اون حضرت بیاد. اینا استعجال میکنن، اینا هم هلاک میشن. این هلاکت هلاکت معنویه، یعنی از دین خدا خارج میشن. و دسته سوم اونایی که اهل تسلیمن، نجل مسلمون، اونایی که اهل تسلیمن. ما باید دعا بکنیم ولی این دعای ما همیشه همراه با تسلیم باشه. خب این نکته خود شرحی داره که فعلا این شرح رو رها میکنم، برگردم به اون سوال که این دعاهای ما بالاخره چه اثری داره. جواب دادیم که فرج عنوانی است که معناش گشایشه. غیبت امام زمان علیه السلام یکی از مشکلات اون حضرت، البته دیروز عرض شد که حضرت از این کار گله‌مند به درگاه خدا نیست، اهل تسلیمه. خدا به اون حضرت فرموده باید خود رو به مردم معرفی نکنی و در حال غیبت باشی. اون حضرت کاملا تسلیم، بلکه واقعا راضی است به این تقدیر الهی و این وظیفه‌ای که خدا نسبت به اون بزرگوار معین کرده و هیچ اعتراضی هم نداره. ولی بالاخره حادثه، حادثه سنگین است که اون حضرت می‌بیند دست دشمنان خدا در جهات مختلف برای فساد در ارض، برای فساد در بین مردم، ایجاد انواع مشکلات مادی و به خصوص معنوی و منحرف کردن مردم در این زمین ها خیلی فعالن و حضرت از این جهت بسیار ناراحته. و ظهور اون حضرت یک نوع فرج و گشایشی است و بالاترین گشایش برای اون حضرت. اما و اما که حضرت تنها این مشکل رو نداره، بلکه مشکلات اون حضرت زیاد است و متعدد است و خدای متعال اون حضرت رو در موقعیت و مقامی قرار داده است که انواع و اقسام مکروهات و امور ناپسند بر قلب اون حضرت وارد میشه. برخی هاش مال همین بحث غیبت، بعضی دیگه‌ش هم نه، حوادث غیر از بحث غیبت، حوادث دیگه است. مثلا این که یک مؤمنی گرفتار میشه، بیمار میشه، مقروض میشه، ورشکسته میشه، یا امنیتش آسیب میبینه، اینا امام زمان علیه السلام بود در غم و غصه میبرند، به جهت اینکه خدای متعال قلب اون حضرت رو بسیار رؤوف و عطوف قرار داده نسبت به همه مؤمنین، نسبت به همه مؤمنین. البته درجات رأفت و رحمت اون حضرت یکسان نیست. همین دعای ندبهی که شما خوندید، در این دعا در فرازهای پایانیش از خدا درخواست کردید و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدایا اونقدر از رحمت و رأفت و مهربانی و دعا و خیر اون حضرت نصیب ما کن تا ما به رحمت واسعه تو دست پیدا کنیم. ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. اونقدر حضرت مهربانی و رأفت و رحمت و خیر و دعا شامل حال ما بشه که ما بشیم جزء رستگاران و فوزن اندک، به اون مقام برسیم. رأفت حضرت متفاوته و یکی از راه های افزایش رأفت اون بزرگوار نسبت به خودمون همین دعا کردن، از خدا خواستن که خدای قلب ولیت رو نسبت به ما عطوفتر مهربانتر قرار بده و اون حضرت رو بیشتر دعاگوی ما و مستغفر ما کن. این جزء مواردی است که عنایت اون حضرت رو شامل حال ما میکنه. اون حضرت به ما توجه دارن، ما از اون بزرگوار در غفلت برویم، اون حضرت دوچار غفلت نسبت به ما نمیشه و حوادثی که ما را میرنجاند اون حضرت رو قطعا میرنجاند. قرآن کریم در اوصاف جد این بزرگوار، یعنی حضرت رسول گرامی خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماند که عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اون حضرت این چنینه ای اهل ایمان که اگر چیزی شما را آزار بده، اذیت بکنه، بر اون حضرت سخت و دشوار، بر پیغمبر خدا چیزی که شما را آزار بده اون حضرت بی تفاوت نیست، نمیگه به من چه، حضرت گران است این کار بهش. عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم، خیلی نسبت به شما ولع و حرص داره تا شما به سعادت برسید، تا شما به رستگاری برسید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حالت رأفت و رحمت اون بزرگوار نسبت به مؤمنین تصریح کرده خدا بهش. و امام زمان ما خلیفه همون بزرگواری، خلیفه تو رسول الله الان رو این کره خاک، لذا این اوصاف دقیقا به اون بزرگوار تطبیق میکنه. اون حضرت نسبت به هدایت من فائق احساس ناراحتی میکنه که من چرا راه خدا رو که باید برم به سعادت برسم، چرا نمیرم؟ چرا اینقدر لجبازی میکنم؟ چرا سرپیچی میکنم؟ حتی مشکلات مادی من، فرض کنید گرفتاری مالی پیدا کردم، بیمار شدم، اینا برای اون بزرگوار امور ناگواری است. و اگر هر کدام از این گره ها باز بشه، از زندگی من اون حضرت رو خوشحال میکنه. لذا این دعاها خیلی وقتا تأثیرش در مؤمنین ظاهر میشه. اون حضرت میفهمن و متوجه میشن که با دعای شما خدا رفع گرفتاری از یه مؤمنی کرده و اون حضرت در صورت برایش فرج حاصل شده. ما فرج رو معنی عامش که در دعاهامون داریم معنای گشایش داره. البته تو بعضی از دعاها داریم و عجلنا ظهوره، برای خصوص ظهور هم دعا میکنیم، برای این مسئله هم دعا میکنیم، کما اینکه در دعای عهد هر روز صبح انشاءالله موفق هستیم و عجلنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خدایا ظهور اون بزرگوار رو برای ما پیش انداز، جلو انداز. این مصداق اتم فرج. پس دعای برای تعجیل فرج خوب مؤثرم هست، ولو تأثیرش رو ما ندانیم، ولی این دعاها البته به شرطی که با حضور قلب باشه، با توجه باشه. شرایط استجابت دعا رو در جای خودش بیان فرمودن، در روایات ما تصریح شده که اگر کسی بدون توجه در حالت سهو قلب، در حالت غفلت دل دعا بکنه، دعاش چندان مؤثر نیست. دعاهایی که با حضور قلب و توجه خود رو در حضور و محضر خدای متعال ببیند و بیابد و حالت گدائی و التماس به خودش بگیرد، خودشو واقعا گدا ببینه، نه طلبکار درگاه خدا، بلکه به حالت ملتمسانه از خدا درخواست کنه که خدایا دل ولی عصر علیه السلام رو شاد کن، گرهی از گره های اون حضرت رو باز کن، بلکه همه گره های اون بزرگوار رو تو باز بفرما. این دعا با توجه و حضور قلب قطعا مؤثره، اما تأثیرش گاهی برای ما محسوس، گاهی هم محسوس نیست. ولی اگر به وعده اولیاء خدا که مکررن به ما تأکید کردن ایمان بیاریم، به ما فرمودن که اگر توفیق دعا با شرایطش به شما داده شد، شک نکنید که خدا شما رو محروم از اجابتش نمی کنه. من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه. اگر توفیق دعا بدن به شما، بدونید محروم از اجابت نمیشید. منتها گاهی این اجابت رو صلاح به شما بفهمانن، گاهی مصلحت نیست. اجابت میشه، ولی اون اجابتش رو به شما نمیفهمونن. پس دعای برای تعجیل فرج یه تأثیر جدی داره. نسبت به این موضوع ما نباید یه وقتی خدای نکرده اون سوال تو ذهنمون موجب بشه که اهمالی بکنیم، سستی داشته باشیم. دعا برای این جهت داشته باشیم. البته اونایی که یه خود زرنگ ترن، اونایی که یه خود حواس جمع ترن، اونا هم برای اصل کل گشایش برای اون حضرت دعا میکنن، هم برای گشایش کلی که بحث ظهور میشه. لذا تو دعاهاشون هم بحث عجلنا ظهوره دارن و هم عجل ولی یک الفرج، هر دوی اینها هست. و البته در مورد زمان ظهور، چون ما نمیدانیم و خدای متعال تقدیر میکند، بلکه بر اساس بعضی از نظراتی که علمای بزرگ شیعه داشتن، اساساً زمان ظهور هنوز هیچ تقدیری براش انجام نشده و دست خدای متعال هست که هر آنی که اراده کند این ظهور اتفاق بیفته. برای اون موضوع دعاهای ما تأثیر بکنه، ولو گریه و زاریه. فرض کنید شما چند سال، چند ماه، چند روز، یا حتی یه روز، یا در روز بین ابتدا و انتهای روز این دعای شما تأثیر کنه، بالاخره تأثیر دارد. من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه. اگه توفیق دعا دادن، بدونید که خدای متعال این چنین نیست که به کسی توفیق بده که در خانهشو بزنه ولی در این حال جواب نده. خدا یکی از چیزایی که خودش به ما گفته اینه که رد سائل نکن. ما یه محروم داریم، یه سائل. محروم اون آدمی است که محتاجه، شایسته ترحم هست، اما بعضیا این چنین نیستن، فقط گدائی میکنن، سوال میکنن، درخواست میکنن. به ما گفتن رد سائل نکن، یعنی اگه کسی دستشو دراز کرد پیش تو، یه حقی به تو پیدا میکنه که همین دستشو دراز کرده، یه چیزی بذار کف دستش. و ما تو دعاهامون به این مطلب احتجاج میکنیم به خدا، عرض میکنیم که وقد امرتنا الا نرد سائلا عن ابوابنا. خدایا تو گفتی، دستور دادی که ما سائل رو از در خونه تو رد نکنیم. فها نحن سائلوک. خدایا ما گداهای تو، گداهای تو. انشاءالله حج مشرف شید، دعایی که جلوی در خانه کعبه میخونیم، فقیر و که مسکین و که سائل و که به بابه، که خدای در خانه تو فقیر سائل مسکین اومده. این حالت سوال و گدائی خدای چیزی میده به انسان. اگر به کسی نخواد چیزی بده، اصلا غفلت بهش میده، اصلا توفیق دعا، توفیق سوال، توفیق گدائی اصلا بهش نمیده. این که خدا به شما توفیق بده صبح پاشید بیاید و برای امام زمانتون دعا کنید و از خدا درخواست بکنید، به شما توفیق دعا دادن، محروم از اجابت نمیشید. این چنین نیست که به شما بی‌اعتنایی کنن، میگن خب دعا کردی یه چیزی میدن، حالا چقدر تأثیر کنه نمیدانیم، مقدار اجابتش دیگه به ما واضح نیست و نگفتن، اما اصلش تأثیر داره. لذا اونایی که به این وعده های اولیاء خدا دلبستگی و اعتقاد دارن، نه نسبت به اصل دعای برای ظهور و نه نسبت به دعا برای فرج اون حضرت به صورت کلی، نسبت به هیچ یک از اونها غفلت نمی کنن و حالت بی‌اعتنایی هم نداره. یه نکته دیگر رو هم عرض کنم و او اینه که ما ممکنه فکر کنیم که دعای این لحظه ما حالا خیلی هم تأثیر نداره یا داره. این نکته ممکنه برای ما یه ایجاد بی‌انگیزگی بکنه، ما رو از انگیزه اونجوری بیاندازه. تو روایات ما به این نکته تصریح شده که شما هیچ دعایی رو توی هیچ حالی و توی هیچ موقعیتی کوچک مشمرید، چون نمیدونید که کدوم دعای یه دفعه یه اثر خیلی جدی میکنه. توجه کنید، لا تستصغرن شیئا من دعائه لعله وافق اجابته. تو هرگز و هرگز کوچک مشمر دعایی رو، با وضو، بی وضو، پشت به قبله، رو به قبله. اگر دعا داری میکنی بدون، خیلی جدی بگیر، چون نمیدونی کدوم دعاست که یه دفعه یه تأثیر جدی میکنه. همه دعاها تأثیر داره، ولی بعضی ها یه دفعه یه اثر فوق العاده عجیبی داره. لذا این نکته رو باید ما بهش توجه کنیم. دعا اصلا بی اثر نیست، حتما مؤثره، ولی به ما نگفته. خیلی وقتا تأثیراتش برای ما محسوس نیست یا تأثیراتش اندکه، اما وجود دارد دعاهایی که اون دعاها یه دفعه کن فیکون میکنه، یه دفعه یه تأثیر خیلی جدی میکنه. او کدوم دعاست به ما نگفت، کدوم دعاست نگفت، در چه زمانیست. بله یه زمانهایی به استجابت نزدیکتره، زیر قبه حضرت سید و شهدا علیه السلام دعا خیلی به استجابت نزدیکه. در زمان سحر بعد از نماز، اوقات مختلف، زمانها، مکانها، میدانید خیلی از اینها رو، اینا رو گفتن. ولی این معنیش این نیست که اگر مثلا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه که هیچ مناسبت مذهبی هم در اون روز ما سراغ نداریم، شما تو اون حال هنوز هم وضوع هم ندارید، رو به قبله هم نیستید، اما متذکر میشید نسبت به ظهور امام عصر علیه السلام، هیچ بعید نیست که دعای شما تو همون لحظه تأثیری بکند که این تأثیر تیر رو درست به اون هدف بزن. لذا کسی که این چنین میشه، یعنی این اعتقاد رو پیدا میکنه، او اهتمامش بر دعا خیلی زیاد میشه و هرگز حالت خستگی بهش دست نمیده، چه برسه حالت ناامیدی. خب قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نبود خدای متعال به شما هیچ توجهی و هیچ عنایتی نمی کرد. اسباب توجه خدا به ما این دعاست، این اصل دعاست، و به خصوص دعای برای حجت معصوم او، خلیفه حی او روی زمین، که این دعا سبب توجه و عنایت بیشتر خدا نسبت به ما میشه. خب روز جمعه و آخرین جمعه قبل از 40 و آخرین جمعه ای که این مجلس محترم از عاشورا تشکیل شده، دیگه امسال آخرین جمعه شه. فرمودن طبق روال روزهای جمعه دلها رو باید برد مدینه و خانه امیر المؤمنین علیه السلام. و از پشت در خانه اون حضرت، از اونجا توسل رو آغاز کرد. نانجیب نامه ای نوشته به معاویه، در اون نامه شرح کردی که ما چه کردیم با امیرالمومنین. میگه من اون ما همین که هیزمه ها رو آتش زدیم احساس کردیم پشت در بی بی فاطمه زهرا است، صدای نفس زهرا رو میشنیدم. یه لحظه به ذهن من آمد که این خانم جای ترحم داره، با او نباید من معامله بدی بکنم. اما کینه پدرش یه دفعه به یادم آمد، چنان لگدی به در زد و میان در و دیوار فریاد زد یا ابتا ها هكذا يفعل بابنتك وحبيبتك. بابا برخیز و ببین با جگر گوشت چه می کنن. یا ابتا ما دالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا برخیز و ببین این دونان عجیب سر زهرای تو چه می آن.